أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب قرب از الله تعالی علیه مطلبی داشتن که اگر این مولا اذن داد به این عبد و مملوک برای نذر، نذر حج، خب اینجا آیا یجب علیه تخلیت و سبیلهی لتحصیلها املا؟ خب حج معونه داره، این معونه ی حج رو باید داشته باشه این مملوک که به حج بره. آیا این اذن شامل این میشه که این عبد بره مثلا کاسبی کنه، کار بکنه و معونه ی حج رو به دست بیاره و تحصیل کنه؟ خود مرحوم صاحب قرب رضوان الله علیه اینجا نظری رو اختیار نفرمودند. مرحوم آقای حکیم در اینجا میفرمایند اوجه و هما الاول، چون صاحب قرب داشتن وجهان، این که آیا شامل میشه این اذن عنوان تخلیه سبیل برای تحصیل معونه ی حجم هست یا نیست، اوجه و هما الاول یعنی هست. مرحوم آقای حکیم میفرمایند علت این که ما میگیم در اینجا اذنی که برای نذر داده شامل میشه تخلیه سبیل را برای تحصیل معونه ی حج، برای اینکه اذن در شیء اذنون فی لوازمه، این یه قاعده است، ولذا اگر این آقای مالک اذن داد حقش در بن ساقط شده دیگه، بعد نمیتونه من بکنه، خودش اذن داده که نذر حج بکنه، خب این حج میاد بر عهده عبد با این اذن و باید از عهده این حج بر بیاد، پولم که نداره، معونه هم که الان در اختیارش نیست، معونه رو باید تحصیل بکنه. پس لا محاله این اذن عرضم به حضورتون که شامل میشه که این خودش رو عرضم به حضورتون که اجیر بشه برای کاری یا هر جوری که بتونه صرف بکنه، معونهی به دست بیاره در طریق حج. ایشون اشکالی رو مطرح میکنند مرحوم آقای حکیم بعد از این فرمایش که این آقای مملوک اگر رفت و اجیر شد، خود اجرتی هم که میگیره باز ملک مولا هست مثل سایر اموال، ملک اجیر که نیست. خب وقتی ملک او نبود کیف یجوز له التصرف فیها، چجور میخواد تصرف بکنه این رو معونه برای حج قرار بده؟ همونجور که تصرف در سایر اموال مولا جایز نیست برای این، اینجا هم جایز نیست. بنابراین در این مورد که این میخواد صرف کنه این معونه رو در حج، یتعین این صرف معونه در حج، اما اگر این مولا نخواد، خب لا محاله این تمکن، نذری کرده اما تمکن از انجامش رو نداره، نذر باطل میشه به تعذر منظور، چون این متعذر است از اینکه حج انجام بده. و حاصل مطلب در این اشکال، این آقا اگر رفت اجیر شد که اجرتی به دست بیاره که این اجرت رو معونه ی حج قرار بده، این اجرت هم مال مولاست، وقتی مال مولاست این حق تصرف درش نداره، ولذا باز هم باید اجازه بگیرد در تصرف در این اجرت از مولا، و اون اذن اولیه‌ای که برای نذر حج کرده این کافی نیست برای اینکه اذن در تصرف این اجر رو هم بیاره. بنابراین اینجا تخلیه سبیل این خیلی صدق نمی کنه. خب اینجا اشکال نکنید، اگر این مولا اجازه داد که تو این نذر رو بکن، یلزم علیه زاله، چون واجب میشه برش، اینجا در اشکال میگن بله واجب میشه بر این عبد، اما اگر اتیان به منظور ممکن باشه، اما اگر معذور شد، یعنی در اینجا قدرت نداشت، کسی نذر کرد برای حج بعدن مریض شد، مریضی که نمیتونه از جاش حرکت بکنه، خب این ساقط میشه در اینجا، این نذری که کرده باطل میشه. این اشکال مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند که فرقی نداره چه منفعت چه عین، هر دو ملک مولاست. یعنی این عبد منفعت در اینجا همون کار و فعالیتی که انجام میده که در مقابل اجر بگیره، همون جور که اجر مال مولاست اون پولی که میگیره، این منفعتی هم که خودش داره، یعنی این کاری هم که داره صرف میکنه، این توانی هم که داره صرف میکنه، اینم مال مولاست، اینم داخل در ملک او هست. و تصرف این عبد در هر کدام از اینها به غیر اذن مولا جایز نیست. با اذن جایزه، منتها اگر مولا اذن داده در حج و ما آمدیم گفتیم اذن در حج، اذن می شود در تصرف یه همچین اموالی، اینجا حج برش واجب میشه و مولا حق منعش رو نداره. این به این ترتیبه، اذن داده خودش از اول که نذر کنه حج به جا بیاره. خب این حج هم معونه داره، اموالی که دستش باشه یا به دست بیاره در اثر اجیر شدن و امثال اینها، اینجا مولا نمیتونه منعش بکنه که تو این رو صرف نکن در حج. خب این حج رو خودت اذن دادی و من با نذر این حج رو بر خودم واجب کردم. بعد ایشان میفرمایند که تحقیق این است که ما در دو مقام بحث داریم. مقام اول عبارت از این است که اذنی که مولا در نذر میده، این اذن شامل میشود صرف مال را در سبیل منظور. حالا اینم که ما میگیم این قاعده است که اذن در شی اذن در لوازم شی، این یه قاعده ظاهریه هست، عرضم به حضورتون که مادام که حجتی برخلافش نباشه ما به این قاعده عمل میکنیم. اذن در شی اذن در لوازم هست. ایشون تمثیل در اینجا میارن، مثال میزنن، میفرماین وقتی مالک خانه است، من میخوام نماز بخونم، میرم از این مالک خانه اجازه میگیرم که اجازه میفرمایید که من در خانه شما نماز بخوانم. خب اگر اجازه داد، خب من میام داخل خانه، اینجا دست میزنم این در رو باز میکنم، داخل این اتاق میشم، روی این فرش قرار میگیرم، سجاده میارم، مهر میارم در اینجا، اینام تصرف در ملک، داخل در ملک این تصرفات. وقتی اذن در نماز داده، اذن در لوازمشم داده، اینجا هم همین جوره. و ما اینجا مادام که قرینه‌ای برخلاف نباشه، بله اگر صاحب خانه آمد گفت برو نماز بخون اما دست به فلان چیز نزن، فلان اتاق وارد نشو، اونجا نشین، اگر قرینه‌ای قائم شد در اینجا فبها، و الا اگر قرینه‌ای نبود اطلاق اذن قابل تمسکه و اطلاق اذن شامل می شود تصرف در این مال را، هم تخلیه سبیل را، هم تحصیل مال را، هم تصرف در این مال را که منتهی به حج بشه. همه اینها رو ما از این قاعده عرضم به حضورتون که در میاریم. حتی در اینجا ایشون می فرمایند که اگر عبد خودش عاجز باشه از تحصیل مال، نمی تونه اجیر واقع بشه، اما اموالی در دستش هست، به اصطلاح اموالی، خب اموال مولا در دستش، وقتی که مولا در اینجا اذن داده در این نذر که من این تعهد رو برای انجام حج در خودم ایجاد بکنم، این معناش این است که اذن داده در اون اموالی که در اختیارش هست تصرف بکنم و اونها رو معونه برای حج قرار بدم. این مطلب اول، که همه اینها رو ایشون مستند میکنن به قاعده الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه، و ما مادام که قرینه‌ای در مقابل نداشته باشیم که منع کرده باشه، به اطلاق این قاعده میتوانیم تمسک بکنیم. این مقام اول. مقام دوم، ایشون میفرماین حالا آمدیم، اگر مولا اذن داد در نذر حج و اذنم شامل شد یا تصریح کرد که اون مالی که در یدت هست ارزم به حضورتون که صرف کن برای حج، یا اجیر شو و برو کار بکن و معونه رو تحصیل بکن، حالا فرق نمی کنه. اگر این اذن داد بعدن هم صریحا باز اذن داد برای کار کردن برای تحصیل معونه، یا اذن داد که من در اموالی که از او در دست من هست تصرف کنم این رو معونه قرار بدم، وقتی این اذن ها رو مولا داد، هل له العدول عن الاذن یا نه، میتونه یا نمیتوانه؟ خب اگر در اینجا بگیم میتوانه له العدول، خب وقتی عدول کرد یعنی از این اذن برگشت، لا محاله این حج که متعلق نذر ما بود این متعذر میشه انجامش، وقتی متعذر شد نذر باطل میشه، یا اینکه نه عدول نمیتونه بکنه. ایشون میفرمایند که با حرفایی که قبلا داشتیم مانعی نداره عدول، یعنی در اینجا مولا بیاد این عبدش رو از تکسب یا از اینکه اجیر بشه و بعد صرف کنه اون رب و اجرت رو در حج، بیاد منعش بکنه. حتی اگر غیر از اذن در نذر بعدن تصریح هم کرده باشه، یعنی اذن مجددی داده باشه که برو کار کن این درآمد رو به دست بیار، یا مالی که از من در دست تو هست اینو صرف حج کن، بعدن پشیمون شد و برگشت، اینم باز اشکال نداره، میتونه این کار رو بکنه. اگر این کار رو کرد خواه ناخواه این حجی که به مقتضای نذر بر عهده این مملوک آمده این متعذر میشه و ساقط میشه. بله اینجا یک مسئلهی هست و اون این است که اگر این عبد مستند با همین اذن رفت و اجیر شد، یعنی اجاره ای منعقد شد، خب فرض اینه که این اجاره منعقد شده، اجاره هم لازمه و این لزومی هم که اینجا داره این به اصطلاح مال خود اجاره است، یعنی ذاتی خود اجاره است، برای این اجاره هم فرض اینه که این مولا اذن داده، پس اجاره صحیحا منعقد شده. اجاره که صحیحا منعقد شده اینجا این لزوم میاره. حالا که این لزوم آمد اینجا این مولا میتواند بیاد و با عدول از اذن خودش این اجاره رو باطل بکنه، اینجا ایشون میفرماید نه این نمیتونه این کار رو بکنه. اگر این اجاره بسته شد، اگر اجاره منعقد شد، چون اجاره لازم هست این عبد باید تا آخرش بره، یعنی در اینجا باید این کاری رو که براش اجیر شده تا آخر انجام بده. بله البته حالا ایشون نفرموده، اما در این صورت هم بعد اجرتی رو که گرفت مولا میتونه جلوه تصرف در اون اجرت رو بگیره، اما نمیتواند این اجاره رو به هم بزنه بعد از این که این اجاره با اذن خود مولا منعقد شده. ایشون فرمود بله قبل از وقوع اجاره اشکال نداره مولا از اذن خودش برگرده، بلکه در اینجا ایشان میفرمایند این فرضم هست که اگر این عبد راهی که برای انجام حج به اصطلاح انتخاب کرد این است که قبول کرد به عنوان مثلا کارگر و خدمه کاروان حج، اینجا راه افتاد خدمت میکنه در عوض این رو میبرنش به حج، یعنی در این صورت باشه. خب با توجه به این که این خدمتی هم که داره ارائه میده این هم ملک مولاست، اینجا مولا میتواند این رو از این مستأجر اسقاط کنه و عبد رو منع کنه از تصرف در این ملک خودشه، میتونه این منع بکنه از تصرف به فرمایش ایشان. این نظر مبارک مرحوم آقای حکیم هست در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عربه. بعد در اینجا در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عربه که ایشون عنوان فرمودن که آیا هؤلاء المذکورین یعنی زوج، سید، ولد، اینها به اصطلاح میتونن بیان پیش پدر یا پیش مالک یا پیش زوج از او بخوان که این نذر و یمینشون رو حل بکنه، یعنی اذن داشتم عرضم به حضورتون که و این یمین هم منعقد شد یا نذر منعقد شد، مولا هم نمیخواد نهی بکنه، خود اینا بیان مولا رو ازش درخواست بکنن که بیا این یمین ما رو حل کن، دیدن حوصله ندارن حج برن، آیا میتوانه این کار رو بکنه؟ میتوانن این کار رو انجام بدن؟ با صاحب عربه در اینجا وچی اختیار نمیفرماین، میفرماین وچان. مرحوم آقای حکیم میفرماین که بله میتوانن، این عرضم بزرگتون که چون اینجا اصالت البراءه هست، این التماس مذکورینم اشکالی نداره، این مشکلی نیست و میتوانن در اینجا این درخواست رو بکنن و او هم میتوانه حل بکنه. این فرمایشات مرحوم آقای حکیم بود در ذیل این فرع طولانی مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای خویی در اینجا بیانی دارند، ایشان میفرمایند خب اینجا در این مسئله که یمین از ولد مع والده، از زوجه مع زوجه ها، از مملوک مع مولاها که گفتن لا ینعقد، عده‌ای آمدن قائل شدن، قائل شدن که اینجا یمین در این افراد یتوقف علی صدور اذن از مولا، از والد و از زوج، این رو اعتبار کردند. حالا یا اذن سابق یا اعم از اذن سابق و لاحق که حالا میان میگیم. کسان دیگری در مقابل آمدن و گفتن که نه، اینجا انعقاد این یمین متوقف بر اذن نیست، بلکه این زوج و اب و مالک میتوانن حل یمین بکنن، یعنی این حقو در فسخ یمین و حل یمین دارن. این دسته دوم هست که این حرف رو زدن. از جمله این دسته دوم مرحوم صاحب عروه است که مرحوم صاحب عروه اختیار حل یمین را برای اینها قائل هست، اما اینکه یمین متوقف بر اذن اینها باشه نخیر. ایشان میفرمایند مرحوم آقای خویی که تظهر از ثمره بین القولین، که در اینجا اگر این ولد بدون اذن والد و بدون اجازه او آمد و قسمی خورد، یمینی منعقد شد، اینجا بنا بر قول اول یمین منعقد نمیشه اگر بدون اذن باشه، اما بنا بر قول دوم یمین منعقد میشه، اما للوالد حل هذا الیمین. این ثمره است که در اینجا به اصطلاح ما داریم. ایشان میفرمایند خب این دو قول که بین اصحاب پیدا شده، منشأ خلاف اینجا ظاهر این روایت هست، صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یمین للولد مع والده ولا للمملوک مع مولاه ولا للمرأه مع زوجها. در این روایت گیر و مشکل در مستفاد از این روایت و ظهور این روایت هست. مرحوم صاحب عروه ادعا می کنن که اونی که منصرف از این صحیح هست این است که لیس للجماعت المذکوره یمینون مع معارضت المولا والاب و زوج، که لازمه این که اینجور معنا کنیم عبارت رو، لا یمین مع منع هؤلاء، لا یمین مع معارضه با حق هؤلاء. این نتیجهش این میشه، لازمش این میشه که این هؤلاء، این افراد میتوانن حل یمین بکنن و با وجود عدم رضای اونها عمل به این یمین دیگه واجب نیست. بنابراین عدم انعقاد از ابتدا که بگیم یمین از اول منعقد نمیشه، استفاده از این روایت نمیشه. و مرحوم صاحب عروه وچی رو در اینجا ذکر کردن به تبع صاحب جواهر، که اینجا این که ادعا میکنن که این روایت و این نص دلالت میکنه بر مجرد جواز حل هم نه توقف یمین بر اذن اینها، دلیلی در اینجا ذکر میکنن که ما باید این کلمه الموجود یا منع یا معارضه رو در همین جملات بگنجونیم، در لا یمین للولد مع والده و لا یمین للمملوک مع مولا و همینجور، مثل همینجور که میگیم لا اله الا الله، لا اله الا الله یا لا رجل فی الدار، که آمدن گفتن اینجا مقدری هست در این جملات، مقدر اینه لا اله موجود الا الله. خب لا اله موجود الا الله، لا رجل موجود فی الدار، در این جملات هم همینجوری بیاییم بگیم. بنابراین یا تقدیری که میخواییم بگیریم تقدیر وجود باید بگیریم، یا تقدیر من بگیریم، یا تقدیر معارضه. پس دبران امر بین دو تقدیره، یا تقدیر وجود بگیریم، یعنی بیاییم بگیم لا یمین للولد مع وجود المولا، یا لا یمین للولد مع منع المولا، یا مع منع الوالد، یا مع معارضت الوالد. ما بیایم اینجور بگیریم. ایشون میفرمایند که خب آمدن گفتن اگر گفتیم مقدر منع و معارضه است، یعنی لا یمین مع منع المولا و مزاحمتهی معارضتهی، اگر نهی کرد در اینجا، این جملات دلالت نمی کنه بر جواز حل این جملات اینجوری. اگر به اصطلاح تقدیر رو ما من و معارضه گرفتیم، اون وقت روایت دلیل میشه که ان لهؤلاء حق حل این یمین هست و فسخ این یمین هست، نه اینکه اذنشون معتبر باشه. خب بعد مرحوم صاحب عربه هم فرمودن خب دبران امره که ما بیایم وجود رو در تقدیر بگیریم یا منع و معارضه رو در تقدیر بگیریم، و عنوان فرمودن که این تقدیر وجود اولا نیست از کلمه معارضه، بلکه تقدیر معارضه اولاست. عرضم به حضورتون که تعبیرم دارن لنصراف نص المذکور الى عدم جواز المزاحمه، انصراف به این معنا داره. خب اگر در اینجا این ظهور در به فرمایش مرحوم آقای خویی، این ظهور این جملات در تقدیر کلمه معارضه یا منع درست شد، حالا یا ظهور بدوی بود یا ظهور انصرافی، تفاوت نمی کنه. خب ما اینجا حرف نداریم، اینجا چیزی نیست. اما اگر در اینجا این ظهور تمام نشد، یا بدون یا انصرافن، و این فقرات مجمل شد، نمیدانیم آیا تقدیر وجود بگیریم یا تقدیر من و معارضه بگیریم. اینجا مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه به تبع صاحب جواهر آمدن فرمودن باید اخذ به متیقن کنیم. اخذ به متیقن میشه عدم صحت مع معارضه. چرا؟ برای اینکه ما عموم رو داریم، در مازاد رجوع به عمومات میکنیم، عمومات هم عموم وفاء بالیمین هست، از این خارج میشه اون مورد متیقن. مورد متیقن اون جایی نیست که اذن نداده باشه، بلکه اون جایی است که منع کرده باشه یا معارضه با حقوق اونها داشته باشه. بنابراین در اینجا ما دلیلی بر تخصیص اون مطلقات نداریم مگر به مقدار متیقن. مقدار متیقن هم فقط به صورت مزاحمت و منع، بیشتر از این نیست. این رو به عنوان وجه اختیار مرحوم صاحب عروه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نقل می فرماین. بعد ایشون می فرماین که این فرمایش مرحوم صاحب عروه تمام نیست. چرا؟ ایشون می فرماین این تقدیر وجود که ایشون می فرماین در مثل لا که لا لا نافیه هست، نفیه جنس می کنه. این تقدیر وجود در لا نافیه، این یک مسامحه واضحی داره و جهتش هم این است که وجود و عدم دو تا وصفی هستند که عارض می شوند بر ماهیت، بر خود ماهیت. ماهیت خودش به نفسها، به ذاتها قد تکون و موجوده و قد تکون و معدومه. بنابراین خود این ماهیت معروض به اصطلاح ذاتی اولی هست برای عرضم به حضورتون که این وجود، میگیم الانسان موجودون والانقاء معدومون، معناش این است که این ماهیت به نفسها موجودتون، اون ماهیت به نفسها معدومتون. اینجا نمیتونیم بگیم که وجود عارض بر وجود نشده یا عدم عارض معدوم نشده، بلکه خارج ظرف عدمه. کلمه لا که در اینجا داریم، لا نافیه، مثل لیسه میمانه، لیسه نافیه. خب یمین در این فقرات، لا یمینه که در اینجا داریم، معروض نفیه، لا یمینه. لا یمینه ایشون میخوان بفرماین یعنی لا ماهیت للیمین. وقتی نفی یمین نفی ماهیت هست، دیگه نوبت به وجود نمیرسه، نوبت ارزم به حضورتون که به تقدیر وجود و موجودون نمیرسه. لا یمینه در اینجا این معنا هست. بنابراین اگر خود یمین معروض نفی هست، دیگه نیاز به تقدیر وجود نیست که ما بگیم دوران ام بین تقدیرین هست. مستفاد از کلمه لا در اینجا، لا برای نفی جنسه، نفی ماهیت. ماهیت عرضم به حضورتون که منتفیه، و وقتی ماهیت منتفی شد، دیگه معنا نداره که معروض وجود بشه. حالا این یک اشکال، که این اشکال رو مرحوم آقای حکیم هم رضوان الله علیه یک اشاره‌ای داشتن، و ظاهر مطلب هم میرسانه که اون چه که مرحوم آقای خویی مورد نظر مبارکشون هست این است که در اینجا این وجود رو در لایمین بعد لایمین گرفتن، لایمین موجوده، یا لا وجود للیمین مع لیمین البلد مع والده، این رو در اینجا به قرار دادن، یعنی وجود رو در اینجا قرار دادن، که حالا توضیح میدیم. اما ایشون میفرماین اگر ما از این گذشتیم و بعد اینجا گفتیم که نفی بر سر ماهیت نمیاد، لا ماهیت معنا نداره در اینجا، بلکه نفی بر سر وجود میاد، نفی ماهیت معنا نداره، چون عرضم به حضورتون که نفی عدم که هست، عدم مطابق اصله، بلکه این لا باید بر سر وجود، یعنی لا وجوده در اینجا باید باشه، مثل لا رجل فی الدار، یعنی لا رجل موجود فی الدار، اینجا میخوایم بگیم اینجا تقدیر لازمه. خب اگر تقدیر لازم شد، حالا این یک بچه تقدیر معارضه یا منع اگر بخوایم داشته باشیم، ایشون میفرماین اگر ما من یا معارضه رو هم در تقدیر بگیریم، این کافی نیست از اینکه وجود دیگه در تقدیر نمیخواد باشه، اونجا هم وجود باید در تقدیر باشه. یعنی اگر لا در اینجا نفی وجود میکنه، لا وجود للیمین مع منع المولا، مع معارضت المولا، یعنی من و معارضه هم در تقدیر بگیریم، اینجا باز هم وجود اونجا در تقدیره، این هر دوش با هم جمع میشه، اینجا دوران امری پیش نمیاد که ما بگیم لا یمین مع المعارضه، یعنی تقدیرش این باشه که لا وجود للیمین مع معارضت الوالد، اینجور میشه. اینجا معارضه اگر مصرح هم باشه، یعنی اگر در متن روایت اینجور داشتیم که لا یمین للولد مع منع المولا، باز اونجا تقدیر وجود رو میخواستیم. بنابراین حالا این بیانی که مرحوم آقای خویی دارن برای این است که اصلا دوران امر رو از بین ببرن، که مرحوم صاحب عربه که استدلال میکنن در اینجا دوران امر هست بین تقدیر وجود یا تقدیر منع و معارضه. وقتی یکی از اینها رو ما نتوانستیم مقدم کنیم، نوبت رسید به اجمال قدر متیقن، چون خود صاحب عربه میفرمایند مقتضای ظهور یا انصراف این است که تقدیر وجود مقدمه. اگر این ظهور و انصراف رو ما نداشتیم و دوران امر پیش آمد، و نوبت به اجمال رسید، اون وقت قدر متیقن در اینجا باید اخذ بکنیم. قدر متیقن رو آمدن منع و معارضه قرار دادن. مرحوم آقای خویی میفرمه اصلا این دوران وجود نداره، این دوران ام در اینجا نخواهد شد. لیس المقام دائرا بین تقدیرین، بلکه علا کلت تقدیرین لابد من تقدیر کلمت الوجود. این یک اشکال ایشون هست در اینجا. اینجا توجه باشه که اونی که ظاهر کلام مرحوم صاحب قربه هست عبارت از این است که لا یمینه در اینجا نفی یمین میکنه مع وجود الوالد، لا یمینه مع منع الوالد، لا یمینه مع معارضت الوالد. این وجود و من و یمین جایگاهش یک جاست، نه لا وجود للیمین. این ظاهر کلام عربه این نیست، که حالا ببینیم معنا چه فرقی میکنه، اینو بعدن عرض میکنیم. به هر حال بعد ایشان میفرمایند که یک مطلب دیگر هم اینجا داریم و اون این است که ما اینجا لفظ مع رو داریم، معیت. لا یمین للولد مع الوالد. خب لا یمین للولد مع الوالد، این کلمه مع دلالت می کند بر تقارن زمانی، مثل این که صاحب تو مع زید فی سفره، من همراه زید بودم در سفر، یعنی در زمان سفر همراهش بودم. خب در این فقرات نفی وارد شده بر معیت، یعنی اقتران طبیعی یمین للوالد. این معیت یعنی اقتران، اقتران طبیعی یمین با والد هست. و وجود که از کلمه مع استفاده میشه اینجا یعنی مع وجود الوالد، این معیت هست، این معیت با وجود والد هست. اگر این والدش وجود نداشت مرده بود، این معیت دیگه وجود نداره. اما این مع رو که ما داریم، اگر اینجا این والد موجود هست، اینجا لا محاله این یمین ولد لا تجتمع مع الوالد، لا یجتمع مع الوالد. اینجا هیچ تقدیری نمیخوایم که ما بعد بیاییم بگیم مردد بین تقدیر وجود یا تقدیر عرضم به حضورتون که من و معارضه. نه، خود نص در اینجا روایت ظهور پیدا میکنه که این یمین ملقا هست مادام الوالد حیان، یعنی اصلا اختیاری اینجا برای ولد نیست مادامی که این والد وجود داره، یا برای زوجه نیست مادام که زوج وجود داره. منتها اونی که متفاهم عرفی هست که این القاء یمین، این متفاهم عرفی چرا؟ انما یکون من جهت رعایت الوالد، برای اینکه احترام والد یا احترام زوج در زوجه حفظ بشه. اگر آمد اجازه داد، اذن داد، اینجا تنعقد الیمین، این یمین مشکل نداره و منعقد میشه. نه اینکه اصلا یمین منعقد نمیشه مع وجود الوالد، متفاهم عرفی اینه، با اذنش یعنی با رضایش این عرضم به حضورتون که در اینجا منعقد میشه. آمدن در اینجا یک اشکالی رو مطرح کردن. وقت